بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الآن إلى اللقاء مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با روایاتی که دلالت بر امر به توقف در نزد شبهه دارد که چندین روایت رو خواندیم در جلسه قبل، همون جوری که صاحب کفایه و دیگران فرمودند، این قبیل از روایات امر در اونها ممهد است در ارشادیت و امر ارشادی فائده‌ای برای اثبات مدعای اخباری ندارد. پس بنابراین تا اینجا ایشان فرمودند که ما نمیتونیم به این قبیل از روایات برای اثبات مدعا که وجوب احتیاط در شبهات حکمیه هست تمسک کنیم، ولیکن راه دیگری ذکر فرمودند که اخباریه از این راه وارد نشدن، بلکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند راه امکان استدلال به این روایت در باب شبهات حکمیه وجود دارد، ولیکن مشروطی به این که ما دو چیز را بتوانیم ثابت کنیم. اگر این دوتا را اثبات کردیم فهوه، اما اگر در اثبات این دو امر عاجز شدیم، قهرن در این صورت تمسک به این قبیله از روایات برای وجوب احتیاط بی وجه است. اون دو تا امر، یکیش این است که اولا ما بتوانیم از عنوان شبهه در این قبیله از روایات استفاده تعمیم کنیم که شامل هم شبهات بدویه بشود هم شبهات در اطراف علمی اجمالی بشود. خب در این صورت اگر تانستیم شبهه را عام بدانیم و مقید به شبهه بدویه نکنیم، که ما اینکه در بعضی از عناوین همین قبیله از روایات وجود دارد که عنوان جمع محلای بعل آمده است که دلالت بر عموم قهرن خواهد کرد، خب بنابراین یک طرف قضیه درست شده است. جهت دومی که اگر او رو بتوانیم تمام کنیم، که البته این جهت اولا ربطی به صغرای قیاسی که بنا هست تشکیل داده بشود دارد، که ما صغرویان شبهه در محل بحث که شبهات بدویه در باب احکام هست را بگیم مشمول عنوان شبهه که موضوع در این قبیل از روایات است بشود. خب این یکی جهت. امر دوم که در اینجا باید اثبات کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم، مربوط است به کبرای این قیاس، و اون این است که مراد از هلاکت در اینجا یا خصوص عقوبت باشد یا چیزی باشد که به هر حال عقوبت قطعا در او داخل باشد. بنابراین اگر این را هم ما مراد از هلاکت عقوبت بودن را ثابت کنیم، خب بنابراین مطلب تمام می شود، برای خاطر این که در مورد بحث فرض این است که شبهه داخل است در موضوع این روایات و عنوان حکم که عنوان هلاکت هم هست، هلاکت هم مراد عقوبت اخرویه است و نتیجتاً اقدام بر شبهه از جمله ما نحن فی مستلزم هلاکت به معنای عقوبت خواهد بود، و چون ما یستلزم من هل عقوبه ایل هلاکه ایل عقوبه حرام هست و عقلا دفع او لازم، پس بنابراین اجتناب از شبهه به حکم عقل می شود چی لازم و غیر از این مدعای اخباری چیزی دیگری نیست. حالا می خواهد از این تعبیر بکنیم به وجوب احتیاط در باب شبهه، یا بگید آقا واجب است که شبهه ترک بشود. چرا در اینجا تحلیل تمام می شود؟ خب مدعا غیر از اون چیزیست که نتیجه این دو مقدمه ایست که شما بیان فرمودین، چون نتیجه کلام شما این است که اقدام بر شبهه به اعتبار این که مستلزم عقوبت است نباید بشود. این کجا و امر به وجوب احتیاط که مدعای اخباری است کجا؟ ایشان می فرمایند که از باب خروج کلام حکیم از لغویت، چون اگر این جنبه اخبار داشته باشد و جمله خبریه باشد، خب این لغو است که صادر بشود از مولای حکیم در مقام مولویت، چون شأن مولا در مقام مولویت بیان به اصطلاح گزارش اوضاع نیست. اگر جمله خبریه هم از مولا صادر می شود، همین معنا موجب می شود که میگید آقا این جمله خبریه است ولی در مقام انشاء. حالا ایشان از راه خروج کلام حکیم که مراد مولای حکیم است از لغویت وارد شدن، که ما میتونیم بگیم اصلا نیازی هم به این نیست. چرا؟ چون خود به اصطلاح قرینه حالیه در اینجا یا بگید مقامیه وجود دارد، برای اینکه مراد اخبار نیست و انشاء است. چرا؟ برای خاطر اینکه مولا اگر کلامی در مقام مولویت از او صادر بشود، بله در محاورات عادی خیر، ولی اگر از مولا کلامی که در مقام مولویت است صادر بشود، خواه ناخواه باید امر حمل بشود بر چیزی که از او استفاده حکم بشود، یا بس یا زجر. پس بنابراین حالا کما این که می شود از باب همون جور که مرحوم عاشق فرمودند، از باب خروج کلام حکیم از لغویت حمل بکنیم این عبارت ایشان را که جنبه اخبار دارد بر انشاء، اون هم انشاء حکم، ولو این که بیان صریح در نتیجه تخلف از حکم است. چون در این روایات دارد که اگر کسی اقدام بر شبهه کند، واقع در هلاکت معنای عقوبت می شود. این در حقیقت به عبارت مرحوم عاشق علت است، چون ما نباید اقدام کنیم بر عملی که موجب به اصطلاح هلاکت معنای عقوبت خواهد بود، لذا اقدام بر شبهه حرام خواهد بود، یا به عبارت دیگر اجتناب از او واجب می شود. پس این علت در اینجا ذکر شده است، از این علت امر طریقی به احتیاط کشف می شود. یعنی این بیان در حقیقت عبارت اخرى و کنایه از امر طریقی مولا نسبت به تعرض از شبهه، چلا لما فی الاقدام فیها من الحلکه العقوبه، این است دیگه. خب پس بنابراین ترتیب کلامی می شود که ذکر علت شده است که عبارت است از این که اقدام بر شبهه مستوجب چیست؟ آقا هلاکت به معنای عقوبت. خب از این ما استفاده می کنیم امر را، اما طریقیتش از کجا؟ چرا اینجا ارشاده باشه طریقیتی از این جهت که چون عقوبت بر اساس تخلف از واقع هست، پس بنابراین ثواب و عقابی که در اینجا وجود دارد غیر از ثواب و عقاب مترتبه علا واقع موافقتن و مخالفتن چیزی دیگری نخواهد بود. پس بنابراین در اینجا ما امر طریقی بر اجتناب از ما فیه شبهه پیدا می کنیم از باب ذکر علت و اراده معلول. پس سونن لخروج کلام حکیم عن اللغویه، میگیم این عبارتی که از در این قبیل از روایات صادر شده است، یا به اعتبار قرینه مقامیهی که مقام مولویت اقتضای بیان امر و نهی دارد، بأس و زجر دارد، نه ذکر تبعات اون به اصطلاح تخلف از اوامر و نواهی، که اگر جایی ذکر تبعه تخلف ذکر بیانش وارد شد، باید حمل بشود از باب ذکر علت و اراده معلول، برای اینکه مراد اراده امر طریقی نسبت به لزوم اجتناب از ما فیه شبهه، یعنی شبهه لما فیه من الحلکت ایل عقوبه. پس دو تا مطلب رو باید اثبات بکنیم. یکی این که مراد از شبهه که موضوع حکم به هلاکت در این قبیل از روایات است تعمیم دارد، شامل شبهات بدویه که مورد بحث ما هست می شود. دومی که هلاکت باید معنی عقوبت باشد، چون مفاسد دنیویه اجتناب از اونها لازم نیست. خب البته مطلبی رو ایشان بر اساس مبنایی که دارند که مکرر در سابق هم گفته شد و در این بیان مخالفن با مشهور و معروف، ایشان میفرمایند صرف وجوب احتیاط به حسب واقع باز فایده ندارد، باید واصل باشد. و این ذکر علت در اینجا علاوه بر این که اراده معلول که ایجاب احتیاط بر اجتناب از به اصطلاح شبهات هست، دلالت بر ایصال هم دارد، یعنی وصول علت که در حقیقت وصول معلول هست. پس معلول در اینجا واصل شده است و معلول چیز آقا امر طریقی بر درک واقع و رعایت واقع. این امر طریقی بر رعایت واقع واصلون به وصول کنایی یا وصول علت، که عبارت باشد از این که ما به این روایات برخورد کردیم که اجتناب از شبهه، اقتحام در شبهه موجب هلاکت است. ازایشان مفرر می‌فرمایند در باب احکام از جمله حکم به وجوب احتیاط به حسب واقع تا واصل نشده باشد حکم منجزیت ندارد، ولیکن وصول به هر نحوی که باشد تارتن بالمطابقه خود حکم واصل می شود، اخرى بالکنایه از ناحیه ذکر علت و وصول علت واصل می شود. پس وصول علت در حقیقت وصول معلول هست، اما بالکنایه نه بالمطابقه. تا اینجا جانب استدلال به این روایت را به اصطلاح تقویت کردن. استدراک می‌فرمایند که این در حقیقت استدراک است از اصل مطلب، که ایشان فرمودن ما میتونیم به این قبیل از روایات استدلال کنیم. حالا از این استدراک خودشان باز استدراک میکنن، چون ترتیب بحث این بود، اولا رد فرمودن صحت استدلال به این روایات را، بعد از این رد استدراک کردن که این که می شود و راهی دارد که ما استدلال بکنیم، مجدداً باز از این استدراکشان استدراک می کنن. یعنی نه این هم فایده‌ای ندارد. جهتش این است که آقا امر به توقف امرون ارشادی یون، و امر ارشادی ولو معلل به این علت بشود که ما از تاریخ از راه تعلیل خواستیم استدلال را تمام بکنیم، ولی معذالک از راه این تعلیل هم امکان تصحیح استدلال به این قبیل از روایات برای اخباری وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر امر مستقیماً و بالمطابق امر ارشادی نسبت به عقوبت مفروضه‌ای که بر اساس تخلف از واقع است، چون فرض ما این است که اگر امر ارشادی شد مرشدون الیه اون امر عبارت است از عقوبتی که بر تخلف واقع وجود دارد، اگر این امر ارشادی بالمطابقه به ما برسد، آیا چنین امر ارشادی که بالمطابقه خود او فی حد نفسه بعث و زجر ازش استفاده می شود؟ خیر، این غیر از ارشاد عقل چیزی دیگری درش نیست. حالا اگر از ناحیه علت هم برسد و از ناحیه بالکنایه وصول پیدا بکند، بازم همین طور است. می فرماید وصول از طریق علت هم مصحح مؤاخذه نیست. چرا؟ فهم برای خاطر این که صحت مؤاخذه به نفس وصولی است که موصل به امر طریقی باشد. پس بنابراین در از ناحیه امر طریقی ارشادی که معلل به علت باشد با امر ارشادی غیر معلل که خود امر واصل باشد، چون امر اینجا وصول او بالکنایه است، وصول مطابقی ندارد. همون گونه که در امر ارشادی بالمطابقه فرض این است که در اونجا استحقاق و عقوبتی نیست در فرض تخلف، در مورد وصول بالکنایه به طریق اولا هست، چون اینجا در اون قسم اول حداقل وصولش وجدانی بود، اینجا وصولش بالکنایه است. در اونی که اقوا هست اگر استحقاق و عقوبتی نیست، در قبیل به طریق اولا استحقاق و عقوبتی نیست. لذا می فرمایند عبارت صاحب کفایه که تعبیر به امر معلل فرموده است، معنای امر معلل در عبارت صاحب کفایه همین امر کنایی است که از ناحیه ذکر علت استفاده شده است، از ناحیه ذکر علت، و این امر هم همون امر ارشادی خواهد بود. پس مراد از امر معلل در عبارت صاحب کفایه هم ایشان البته تعبیر ینبغی دارن، یعنی ممکنه دیگران حمله بر معنای دیگری کردن که عبارت باشد از مثل قبیل سایر اوامر که امر مولوی باشد و جنبه طریقیه، ناید امر مولوی نفسی یا امر مولوی طریقی، ولی که میفهم نه، حمله بر ارشاد باید بشود و جهتش هم این است که اگر امر به احتیاط وصول مطابقی داشته باشد مستدعی استحقاق و عقوبت نیست، فکیفه به اونجایی که وصول او وصول کنایی باشد از ناحیه ذکر الله.
قسمت قبل
تعبیر
به امر طریقی
می‌فرمایید. بله، امر طریقی با امر ارشادی فرق دارد. چرا؟ چون امر طریقی این است که جنبه طریقیت دارد برای درک واقع.
نه، ترجمه می‌کنم. قسمت قبلی استدلال قبل.
استدلال قبل، بله. برای خود ها اونجا که می‌خواستیم یه تصحیح کنیم استدلال را. در اونجا که غرض تصحیح استدلال به این روایات بود، طریقی معنا می‌کردیم. حالا که میخوان رد کنن میفهمن نه، جنبه ارشادی داره
و طریقی قابل استفاده نیست.
لذا میفهمن امر معلل که به همین معنا هست، میفهمن کاشف از امر طریقی واصل به اصطلاح باید باشد تا این که مفید فایده باشد، با این که این به اصطلاح امر به این معنا در مورد شبهه بدویه واصل نیست. پس کبرا تمام است اما صغرا ناقص است. بله، امر طریقی واصل بر وجوب احتیاط له وجه و مفید فایده است، اما اینکه نسبت به شبهه بدویه این چنین باشد یه اول بحث است. و اگر بنا باشد شما از طریق امر معلل اثبات طریقیت امر به وجوب اجتناب از شبهه بدویه را بکنیم، این از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود. دقت فرمودید؟ چرا؟ چون طریقی بودن امر یا ارشادی بودن امر را خود دلیل بر اثبات امر برای ما ثابت نمی کند. اون باید با قطع نظر از دلیل بر اثبات اون امر برای ما ثابت احراز بشود، و این معنا در مورد شبهات بدویه قابل اثبات نیست، بلکه در اطراف علم اجمالی قابل اثباته. چرا؟ چون اونجا اون چیزی که جنبه طریقیت را برای ما احراز میکند خود علم است. البته در اونجا ما نیازی هم باز به این چی قبیل از بیانات هم نداریم، چون خود نفس علم برای ما منجز است، میخواد ولو علم اجمالی باشه.
همون دورانی که
تو قسمت قبل فرمودید، حالا اجازه فرمایید بر فرض هم ما نسبت به صغرا در اینجا نتوانیم رد کنیم، در کبرا گیر میکنیم و بالاخره ایشان اثبات این مدعا را از لاه و اشکال در وجه دوم مطلب را مثل ناتمام میدانند. چرا؟ چون امر دوم که هلاکت به معنای عقوبت باشد را در اینجا نمیتونیم اثبات بکنیم، بله در باب اطراف علم اجمالی. چرا؟ این عمده ای اشکاله. لذا می فرمایند این امر معلل از یک راه می شود طریقیت را اثبات کرد، خود ایشان تقویت می کنند، و اون اینه که ادعا بکنیم آقا امر وارده در این قبیل از روایات نسبت به مخاطب به این قبیل از خطابات کاشف از وصول امر به احتیاط هست در حق مخاطب، چون به هر حال مخاطبه ای در کاره. مخاطبین به این اوامر نمیشود بگیم در اونجا جنبه ارشاد است. وقتی خطاب کرده است رهرن، اونم با توجه به این که بیان علت شده، اقدام فی شبهه اقتهامون فی الحلکه یا اقتهام فی شبهه، این در واقع ابتلای به هلاکته. خب اگر اینجور هست نسبت به این مخاطب میشود امر طریقی واصل، در حق غیر مخاطبین از باب دلیل اشتراک وارد میشیم. پس امر طریقی واصل را به دلیل اشتراک در حق دیگران از جمله خود ما ثابت میشود. پس از نظر صغرا در اینجا ما گیری نداریم، یعنی نمیگیم ارشادی است، بلکه این امر طریقی است برای درک واقع و تحفظ بر واقع. اما جواب از این قبیل از روایات، پس بنابراین استدلال بر تنجز واقع مشتبه با این بیان که اگر ما این صغرا و کبرا را، یا به عبارتی چند این دو امر را که یکی نازل صغراست و دیگری نازل به کبرا، که بگیم شبهه در مورد روایات شامل شبهات بدویه بشود، این صغرای به اصطلاح برهان، و این که مراد از هلاکت هم عقوبت باشد که اون را هم ما فعلا قبول کردیم، به دلیل این که در بعضی از این قبیله از روایات جنبه بیان جنبه‌ای دارد که میشود استفاده عقوبت کرد که توضیح میدیم در بعضی از این روایات. خب با این وجه استدلال به این قبیل از روایات برای اثبات مدعای اخباری تام خواهد بود. ولکن مع ذلک میفرمایند هم بنابر این که ما فارا فای تفریع بدانیم، که چون یعنی فان الاقدام فی اقتهام فی شبهه موجب هلاکت میشه، چون تعبیری که در این قسم از روایات وارد شده بود با فان الوقوف عند الشبهه آمد خیر من الاقتهام فی الحلکه، این فا را تارتن فای تفریع میدانیم، و اخرى این که فای استیناف است و جمله در مقام تعلیل هست، چه این جمله را متفرع بر ما قبل بدانیم چه علت برای ما قبل بدانیم، در هر دو صورت استدلال تا اینجا میشود تمام. ولیکن تحقیق در مقام این است که هیچ یک از این دو وجه برای اثبات مدعا صحیح نیست، نه بنابراین علت تفریع صحیح است نه بنابراین علت تعلیل. اما بنابراین تفریع، گرچه اگر فارا تفریع بدانیم این شاهد می شود که امر به توقف امرون طریقیون و منجز می شود در حقیقت نسبت به هر مشتبهی ولو شبهه بدویه باشد، ولیکن دلیلی بر این که حتما فای تفریع باشد وجود ندارد، احتمال هست، و به خاطر همین که احتمال هست نه صاحب کفایه و نه کسانی که قبل از اون مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران که این قبیل روایات را آوردن نگفتن حتما این تفریع است، و چون تفریع است امر امرون طریقیون پس اثبات مدعا می شود. خیر، چرا نه ادعا نکردن؟ چون اینجا احتمال وجه آخر که تعلیلیت است ویزن وجود دارد. بنابر تعلیل این که این شب روایات این قبیل از روایات اثبات مدعا را بکند، دو امر باید اثبات بشود، یکی این که شبهه شامل شبهه بدویه بشود، دوم عرض کردیم هلاکت به معنای عقوبت باشد، و در هر دو منع است. گرچه شبهه شامل شبهه بدویه بشود این قابل منعه، ولی خیلی روی این نمی شود ما به اصطلاح تکیه کنیم. چرا؟ چون امکان اثبات تأمین وجود دارد که عرض کردیم همین عنوان در روایات دیگری آمده است که در اونجا به صورت جمع محلای بعل عنوان شبه وارد شده است، فإن تعبیر شده است به عنوان شبهات، فإن الوقوف عند الشبهات خیرون من الاقتحام فی الحلقات، اونجا به صورت جمع محلای دعل آمده است، هم نسبت به حلاکت در اونجا تعمیم است و هم نسبت به شبهه تعمیم است. پس در شمول عنوان شبهه نسبت به شبهات بدویه ما چندان نمیتوانیم اعتماد بکنیم، بگیم آقا شبهه خصوص شبهه اطراف علم است و نمیشه بعد شما بگین روایت پس اجنبی است محل بحث میشه. خیر، شبهات عام است، شبهه بدویه را هم شامل میشود. اگر شامل شد شبهات بدویه را، از نظر صغرا ما مشکل و گیری نداریم. انما الکلام در این است که در باب حلاکت ما باید به اصطلاح یک مقداری تأمل کنیم که آیا عنوان حلاکت شامل می شود عقوبت را که محل نفع برای اخباری هست یا اینکه نه. ابتداعا می فرمایند مانعی از اینکه اراده عقوبت از حلاکت بشود هم باز وجود ندارد، برای خاطر اینکه مورد ورود روایات در زمان معصوم سلام الله علیه بود، قهرن از شبهاتی است که امکان ازاله اونها وجود داشت، به اینکه شخص بره خدمت امام سلام الله علیه و از حضرت بپرسد و شبهه برطرف بشود. ولیکن می شود بگیم آقا توقف در اینجا تارتن توقف به حسب عمل هست و اخرى توقف به لحاظ فتوا هست، چون توقف به لحاظ فتوا هم مورد بحث ما هست، از این جهت ما گیر میکنیم که توضیحش ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.